و میگره
بله کارهای خودش هستش و در این حد آقای ورمیر محبوب هستن.
من فکر کنم یه چیزی که باز باعث میشه که ورمیر رو بهتر بشناسیم، تمام اون آثار قبلی هم امضا داره، هم یک بگونه تاریخ داره، اما این کار این امضا و تاریخ رو هم نداره. نمیدونم
بله.
احتمالاً یک درگیری هایی بوده، چون که در این قصه هم میبینیم که این درگیری ها به شکل بارزی رمان رو داره پیش میبره و در این حال تخیل هر نویسنده‌ای میتواند یک تخیل کاملا درستی هم باشه. بالاخره هر نویسنده‌ای سعیش بر این هست که رؤیا یا تخیل خودش یا فانتزی وجودی خودش رو نزدیک به واقعیت های زندگی بکنه. اینکه یک مثال متفاوتی هست یا یک برخورد متفاوتی هست یا یک امر ممنوعی هست، مطمئنا چالش های بسیاری داشته که حالا تخیل نویسنده هم بر پایه همین چالش ها تونسته به درستی یک زمینه های واقعی رو برای
اصلا داره روال میشه. آقای آشفته مثلا میتونیم بگیم که راز داوینچی هم در واقع بر اساس یک تابلو داستان تابلو. شکل بله. میگیره، تخیلی هست
بله.
ولی
خب
داره اون روال ادبی میشه ظاهرا نقاشی دستمایه بشه.
توی راز داوینچی که همینجا ما بررسیش کردیم، اونجا بالاخره اونو میاره تو زمان حاضر براش ماجراجویی هایی رو در پیش میگیره، یعنی بله. یک وضعیت معمایی براش پیش میاره. تو این کار سعیش بر این هست بگه آقا ورمیر اینه. اگه ما ورمیر رو به لحاظ تاریخی نمیشناسیم، تاریخش میتونه این باشه. این اصرار بر چنین ماجرایی به گونه ای این اثر رو جذابم میکنه، به خاطر اینکه بالاخره ما دوست داریم که این نقاش رو بشناسیم و چه بهتر از این رمان که بالاخره با تخیل داره ما رو درگیر این وضعیت میکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از صحبتاتون. اگر اجازه بدید زمان کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با سرکار خانم بزرگان صحبت خواهیم کرد. خانم بزرگان، صحبت‌های آقای آشفته رو شنیدیم. در تکمیل صحبت‌های آقای آشفته در مورد نویسنده، اگر که صحبتی هست می‌شنویم.
بله، درباره خانم تریسی شوالیه، ایشون زاده 19 اکتبر 1962 هستند. یک نویسنده دورگه انگلیسی آمریکایی و خالق رمان‌های تاریخی. خانم تریسی پس از گذروندن دوره کارشناسی در رشته زبان انگلیسی به انگلستان رفتند و در صنعت نشر مشغول به فعالیت شدند. در سال 1993 به تحصیل در رشته نویسندگی خلاق پرداختند و مدرک کارشناسی ارشدش رو دریافت کرد. 8 رمان به رشته تحریر درآورده و عمده شهرتش رو با انتشار کتاب دختری با گوشواره مروارید کسب کرده و در جهان نویسندگی اسم و رسم و شهرتش رو با این کتاب به دست آورده. از این کتاب تا به کنون اقتباس‌های هنری و ادبی زیادی شده که معروف‌ترینش فیلمیه که در سال 2003 بر روی پرده نقره سینما به نمایش در اومده. دختری با گوشواره مرواری در واقع دومین رمان خانم تریسی شوالیه هست و در سال 1999 به چاپ میرسه که مضمون این رمان همونجوری که استاد آشفته فرمودن و توضیح دادن، نقاشی معروف نقاش هلندی آقای یوهانس ورمیر هست. این کتاب تا به کنون به 38 زبان زنده دنیا ترجمه شده و بسیار مورد اقبال در سراسر دنیا قرار گرفته. تا به سال 2014 بر اساس آماری که حالا جمع آوری شده، خانم تریسی شوالیه موفق شده که 5 میلیون نسخه از این کتاب رو به فروش برسونه و برای این کتاب جوایز بسیاری رو دریافت کرده. همون جوری که بیشتر خدمتون عرض کردم، در سال 2003 فیلمی که از روی این کتاب و این داستان اقتباس شده در 3 بخش از جشنواره سینمایی اسکار و 2 بخش از جشنواره سینمایی گلدن گلوب نامزد دریافت جایزه شده و بسیار افتخارات زیاد هنری این داستان و این رمان کسب کرده تا کنون. در سال 2013 رمان دیگری به نام آخرین فراری رو خانم تریسی شوالیه به تحریر در آوردن که اون هم بسیار مورد تقدیر قرار گرفته و کتاب فصل انجمن ریچارد و جودی معرفی شد. خانم تریسی علاوه بر این که یک نویسنده خوب هستن و یک نویسنده ناماشنا هستن، در حال حاضر از اعضای فعال و تأثیرگذار بسیاری از جوامع ادبی هم هستن.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. انشاءالله در شبهای آتی پس از شنیدن قسمت‌های دیگری از نمایش باز هم با شما خواهیم. عزیزان شنونده، یک شنبه شب هم با پخش دومین قسمت نمایش و گفتگوی تحلیلی در مورد همین اثر با شما خواهیم بود. شماره پیامکی 301075 راه ارتباطی ما با شماست. من مینو جبارزاده به همراه دیگر همکارانم شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. شب خوبی داشته باشید.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در قاب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیافته. عمرمون بگذره تو خوب بمون، تا دنیا یاد خوبیات بیافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آیینی، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محال که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان، در قسمت قبل شنیدیم نسرین که نگران وقت گذرانی بیش از حد نسیم در صفحات مجازی شده با او در این باره حرف می زند. اما سعید برای رفع این مشکل پیشنهاد بهتری دارد و کتابی را به نسیم هدیه می دهد. کتابی که از همان اول توجه نسیم را به خود جلب می کند و با علاقمندی آن را دنبال می کند. نسرین هم برای اینکه هم خودش سرگرم شود و هم نسیم را به کارهای هنری تشویق کند، کارهای سفالگری و سرامیک را که در آن سررشته‌ای دارد دنبال کرده و از نسیم هم در این کار کمک می‌خواهد. در این قسمت می‌شنویم. قسمت 31 با حضور مونا صفی.
به به عالی شد
مامان، واقعا.
آره واقعا خیلی خوب شده نسیم، برای اولین نمونه کارت خیلی خوبه.
خب پس من یه عکس ازش بگیرم بذارم تو صفحه.
باشه بگیر، عکسم بگیر. منم دیگه پاشم برم غذا رو آماده کنم، الان کلاس آنلاین باباتم تموم میشه.
این عالی شد. باشه پس من برم کتابمو بخونم.
برو. باش
مامان.
بله.
میگم سعید واسه نهار میاد خونه؟
نه غذاشو برده.
آها
با. یعنی کی میتونه باشه؟
مامان اینه تو فیلم ها گفتی. یعنی کی میتونه باشه؟ من برم ببینم کیه. بله هانیه تویی؟ بیا بالا. ها؟ آها خیلی خوب باشه، من باشه خودم میام، الان میام، الان میام.
کی بود نسیم جان؟
ماما هانیه بود، هم کلاسیم کارم داره.
خب میگفتی بیا تو؟
گفتش که به خاطر کرونا نمیاد. من برم جلوتر ببینم چی میگه.
باشه پس ماسک تو بزن.
باشه ماما حتما.
سلام نسیم.
سلام هانی، خوبی؟ بیا تو.
نه دیگه، گفتم الان که کروناست نیام بهتره.
خیلی خوب باشه.
تبلت تو آوردی؟
آره دیگه. اینها
ببین، من سر کلاس ریاضی آنلاین نبودم.
آها.
هیچی هم نفهمیدم. گفتم تو که ریاضیت خوبه یه کمی مثلثاتو به هم یاد بده.
ببین هانی، من ریاضیم همچین تعریفی نداره ها.
باشه، بالاخره خب سر همه کلاس ها بودی دیگه، بیشتر از ما متوجه شد.
آره ولی آخه اینطوری که نمیشه اینجا جلو در من خیلی چجوری بهت مثلثات یاد بدم.
خب اگه سختته که برم پیش سخت.
نه 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 ببین، اصلا منظورم این نیست که سخته، من میگم کلن زیاده. اصلا صبر کن من برم جزبه هم برات بیارم. خب تو اونا رو ببین، بعد من برات تصویری توضیح میدم. خوبه؟
آخه چیزه.
چی؟
من گوشیم نیست، یعنی خراب شده.
چرا؟ چی شده؟
نسیم بین خودمون میمونه.
آره بابا بگو ببینم چی شده.
دیشب مامان و بابام دوباره دعواشون شد.
ای بابا. خب
آره دیگه، کار همیشه شونه، دائم با هم دیگه دعوا دارم.
خب الان گوشی چی شده بود؟ خب میدادی بابا درستش کنه.
اینقدر سرشون گرم خودشونه که اصلا به من توجهی نمی کنن. من اصلا نتونستم قضیه گوشیمو مطرح کنم.
آخه ناراحت شدم. الان میخوای چی کار کنی؟
نمیدونم، فعلا که بابام نیست، مامانم هم حوصله نداره.
خیلی بد شد که آخه امروز کلاس زبان داریم، میخوای چی کار کنی؟
همون دیگه، چه میدونم، هر وقت خواستم تو کلاس رو شرکت کنم اینا همش با هم دعوا کردن، منم هیچی نفهمیدم.
خب ببین بایستا الان پیشت گوشی جایی نشونش دادی؟
نه بابا، کی میخواد ببره درستش کنه؟
خب ببین بده من گوشی تو بدم سعید داداش همین نگاه بهش بندازه، اگه درست نشد ببر بده دوستش، تعمیر کار موبایله، سر هم خیابون هم مغازه داره.
واقعا؟ باشه. خب چی بهتر از این، من که کسی رو ندارم، خودم هم ببرم معلوم نیست اصلا به چی بگم.
نه بابا باید بایی بزرگتر بری. خب بده من گوشی تو.
باشه.
بسید درد نکنم. ببین اصلا نگران درس هم نباش. خب من از همشون یادداشت برمیدارم، بهت میدم بخونی.
باشه، دست درد نکنه دوستم، لطف کرد.
خواهش
میکنم. من دیگه برم، کاری نداری؟
تو نمیام؟
نه دیگه ممنون، برم، خدافظ.
برو به سلامت، مواظب خودت باش.
باشه.
آخه تفلک چقدر بدشانس این هانیه، همیشه ناراحته. شیشو بدم سعید ببینم میتونه درستش کنه یا نه.
دوست اومده بود نسیم جان؟
بله بابا.
خب چرا تعارفش نکردی بیاد تو؟
گفتم بیاد ولی به خاطر کرونا و اینا نیومد بیچاره.
حالا چرا بیچاره مامان جان؟ اون چیه دسته؟
این گوشی هانی است.
دست شما چیکار میکنه؟
بذارین برم دستم زد دوفون کنم میگم بهتون. این گوشی هم بذارم رو میز.
امانته، مراقب باش.
آره بابا حواسم هست. تفلک خیلی گناه داره، دلم براش میسوزه.
چرا؟ چی شده؟
مامان و باباش همیشه با هم دعوا دارن، هانیه اکثر کلاسای آنلاین غایب بوده.
خب دخترم پیش میاد دیگه، بالاخره تو هر خانواده یه سری اختلافا هست، این دلیل نمیشه که دوست در درس و مشقش عقب بیفته.
آخه این فرق میکنه بابا، اختلافشون خیلی زیاده، یعنی میخوان اصلا جداشن.
عجب. ببینم این هانیه همونی نیست که میگفتی همش تو خودشه؟
چرا چرا؟
کم حرفه و با بقیه بچه ها دمخور نیست؟
دقیقا مامان همونه. الانم تفلکی میگفت دیشب مامان باباش دعواشون شده. اونم هرچی گفته گوشش خرابه، کسی گوش نکرده به حرفش. عصرم کلاس آنلاین زبان داریم.
خب چرا گوشش داد به تو؟
آخه بابا کسی ها نداره براش درست کنه. باباش دیشب گذاشته از خونه رفته بیرون. مامونش هم که حوصله نداره.
خب اینطوری تفلک از درس و مشقش هم عقب میمونه که. چرا این کارو کردن آخه؟ با گوشی این دختر چی کار داشتن؟
یکی از مشکلات ما الان همینه. قبلا هم میگفتیم بچه ها زیاد پای گوشی و تبلت نباشن و به درس و مشقشون برسن، الان گوشی نباشد درس و تحصیلشون عقب میافتن.
حالا من بهش گفتم گوشیشو بده برم بدم سعید یه نگاهی بکنه، اگه درست نشد ببر بده تعمیرگاه.
کار خوبی کردی بابا.
اصلا بهش بگو بیاد اینجا، از که کلاس دارین با لپتاپ تو کار کنین.
مامان کرونا چی؟
با فاصله کنار هم باشید، ماسک هم بزنید.
آره
یه ساعت کلاس که بیشتر نی، رعایت کنید، دوستت هم از درسش عقب نیفته تا گوشیش درست بشه.
خیلی خب، پس من برم یه زنگ بزنم خونهشون بهش بگم بیاد اینجا، کلی خوشحال میشه. برو
عجب، واقعا تا کی میخواد اینطوری پیش بره؟ هم کارایی تدریس ما کم شده، هم هنوز خیلی از دانش آموزا از این امکانات بی بهره هم.
خدا کمکش میکنه. یکی هم مثل خانواده دوست نسیم غرق تو پول و ثروت، ولی اینطوری با این مشکلات از همه چی عقب افتاده.
شما میدونید باباش چی کار هست؟
اگه اشتباه نکنم قبلا نسیم گفته بود نمایشگاه ماشین داره.
همین یه بچه رو دارن؟
آره تک فرزنده، مامانش هم شاغله.
بازم خوبه که نسیم میخواد کمکش کنه.
آره خدا کنه گوشیش درست شه بچه. ای من برم نهارو بکشم تا نسیم با تلفن حرف بزنه.
باشه خانم، دست درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
آب زندگی، تهیه کننده ساجد قدوسیان.
رو دست کم نگیرید، این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس. من نگرانیم از اینه که اینا خسته بشن، حتما ماسک میزنن و ما امروز احتیاج داریم به مراقبت از همه جهات. همینم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش نابیناست. یکی از کارهای مهمی که در این دوران میشود انجام داد کار علمی است که من اطلاع دارم در بخش‌های مختلفی این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس، برای پیدا کردن وسیله پیشگیری از فعالیت این ویروس، برای پیدا کردن درمان بیماری این ویروس. کارهای زیاد علمی دارن انجام میدن و این کارهای علمی که انجام میگیره خودش دارای برکته، یعنی کارهای مهمی رو به طور طبیعی برای ما پیش میاره. یعنی همچنان که در دوران دفاع مقدس هم همینجور بود، مثلا فرض کنید که شهید باقری یه جوونی بود توی مثلا یه روزنامه توی مجموعه مشغول کار و تلاش معمولی بود، این وقتی که پاشت به جنگ به دفاع مقدس باز شد، تبدیل شد به فرمانده بررسی طراح برجسته نظامی، یعنی اون استعداد در او بروز کرد. اینجا هم همینجوره، ما ممکنه که کسانی که تو کارهای تحقیقاتی هستن وقتی وارد این میدان میشن، اینها تبدیل بشن به یه برجستگان محققین بزرگی که کارهای بزرگی رو انشالله انجام میدن.
من یه بقالی دارم، مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری، اینجوری خیالم راحته.
این روزا بیشتر کارا تعطیله اما کار ما نه، توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه، به امید این که این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یا آتش نشانم، مخصوصا تو این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگه ای تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
سعید نوری، هدفونو بذار کنار، بعدی تویی.
میدونم،
خدا کنه هر ستامون بتونیم تاپ کنیم.
اینطوری که به ضرر توه قهرمان.
من دوست دارم رقبام قوی باشن، اونطوری قهرمانی بهم میچسبه.
یا یه قلوب از این معجون بخور قهرمان.
ممنون، من فقط معجون خودمو میخورم. دیدی که مکمل ترکیب آقای مومنی بابای مهیارم نگرفتم.
پس یه قلوب از اون بطریت بده ما بخوریم.
بفرما، ولی فکر نکنم از طعمش خوشت بیاد.
عدک نیست، منم فکر نمیکنم امسال این به دادت برسه.
یعنی چی؟
یعنی امسال نتایج قرار جا به جا بشه و به زودی دستت برای همه رو میشه.
اگر مکمل‌های ورزشی استفاده می‌کنید ولی از دوز و زمان مصرف مکمل اطلاعات دقیقی ندارید، چون شخصیت‌های نمایش رادیویی برنده، ریسک بزرگی کرده. پخش سریال برنده از شنبه 29 آذر ساعت 8:15 دقیقه صبح و تکرار آن همان روز ساعت 13:15 دقیقه از رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش تقدیم می کند جعبه موسیقی. چشم ها را بسته تا سفری خیال انگیز را آغاز کنید، سفری بر بالهای موسیقی به دنیای پر از افسانه های رویایی سینما، سفری به دنیای جعبه موسیقی. جعبه موسیقی شنبه تا چهارشنبه ساعت 1:30 بامداد و 13:30 بعد از ظهر از رادیو نمایش. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و
می‌دونید هنگام استفاده از آسانسور باید چه نکاتی رو رعایت کنید تا به ویروس کرونا مبتلا نشید؟ مهمترین نکته محدود کردن ظرفیت آسانسور هاست. علامت‌گذاری سطح راهرو به منظور هدایت افراد هنگام ورود و خروج از آسانسور توسط مدیران ساختمان ها. نصب برچسب به منظور یادآوری ممنوعیت صحبت کردن در آسانسور. پس یکی از روش‌های جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در آسانسور اینه که صحبتتون با دیگران رو کوتاه کنید و این روش رو با دیگران در میون بگذارید. اما نگران نباشید، اگر تنها سوار آسانسور باشید خطر انتقال کرونا ضعیف‌تر میشه. با این حال اگر آسانسورها تهویه مکانیکی مثل فن نداشته باشن، این خطر از سر شما رفع نمیشه. پس شما میتونید حداکثر از خیر سوار شدن به آسانسور بگذرید یا از خیر آسانسورهای شلوغ بگذرید. ماسک بزنید و در آسانسور باز هم ماسک بزنید. بهترین روش برای حفاظت از خود در آسانسور استفاده از ماسک. از همه مهمتر، دکمه های آسانسور رو با دست لمس نکنید. میتونید این کار رو با دستکش انجام بدید یا اگر دستکش در دسترس ندارید میتونید با استفاده از آرنج خود دکمه ها رو لمس کنید. البته یادتون نره که بعد از برگشتن به منزل لباستون رو عوض کرده و بشویید. در ضمن یادتون نره دستکش‌های یک بار مصرف صرفاً زمانی مؤثر هستند که با استفاده از دستکش دست رو به صورت خودتون نزنید و به دقت و بدون آلوده کردن دست‌ها اونها رو خارج کرده و در سطل زباله بیاندازید. در ضمن شما میتونید به جای استفاده از آسانسور از پله‌ها استفاده کنید. البته یادتون نره پله‌ها هم عاری از خطر نیستن، اما خطر ابتلا در پله‌ها کمتر است.